خدمت شما عرض شود نه حالا انشالله که بیدیم ولی رفتی گوش بده. عبداللهی نرفته؟
عبداللهی رفته
برگشته اومده این رفته جاش بس عبدالله خودتون نه خودمون عرض کنم خدمت شما که بحث این بود نسبت ناقصه فرقش با نسبت تامه چی. ایشون اینجور فرمود که آقا فرق در مدلول تصوری دارن، فرق فقط مدلول تصدیقی نیست. ما که اصلا وضع اون مدلول تصوری میدونیم، توضیحاتش جلسه قبل گذشت. حالا اگه بخوایم در تصدیق بگیریم وجه چی میتونه باشه که اون وجه اقتضا نداره. عرض شد اون چیزی که ما در دفاع از آی خویی ذکر میکنیم که چه بسا به خاطر این قائل مسلک تعهد شده باشن، اون وجه مقتضی نیست. جور دیگه هم میشه اون مشکل رو رفع کرد، عرض کردیم جلسه قبل. حالا که شایسته اصلا به اون مشکل نپرداخته، این که ما لزوما کشف مراد نمیکنیم وقتی اخذ میکنیم، این وجه کلام آی خویی میتونست باشه. ولی خب اون مشکل رو گفتیم جور دیگه هم میشه حل کرد و خلاف وجدانم هست مسلک تعهد. عرض شد جلسه قبل. به هر حال مشهور همینه که مدلول تصوری، انشالله که رفقا که نبودن گوش دادن جلسه قبل میفهمم ما چی داریم. مدلول تصوری باید بین نسبت تام و ناقصه فرق کنه. البته میشه با تفاوت در الغه وضعیه و شرط استعمال هم توضیح داد، تفاوت در وضع رو، ولو وضع رو تصوری بدونید، در تصوری ذات وضعی بدونید، باز میشه اینجوری. ولی خب اینم خلاف وجدانه. وجدانن زید قائم با زید قائم است در ما به ازای خطوریش متفاوتن دیگه، شبهه نداره اینجا. خب تفاوت چیه؟ ایشون اینجور میفرماد، این وقت تحقیق ایشون میفرماد آقا در خارج ما فقط امر بسیط، در خارج ما یه چیز داریم امر بسیط، چیز مرکب در خارج، مفصل در خارج ما نداریم. یه زید قائم داریم در خارج که ما داریم با تعبیر زید قائم به او اشاره میکنیم. رتبه اولی مواجهه ذهن با این حسه خارجیه و امر بسیط خارجی نسبت ناقص است. یعنی نسبت ناقصه نسبتی است که مستقیما ناظر به خارج و حاکیه از خارج و فانیه در خارج. چرا که خارج بسیطه و نسبت ناقص هم دلت تصوریش چی آقا؟ تفصیل نشده، تحلیل نشده، باز نشده و همون بسیطه. اشاره داره این زید قائم به همون حسه خارجیه و اون واقع خارجی که یک امر بسیطی است. ولی بعد وقتی مواجهه با این خارج شدی، این مواجهت رو میتونی بیشتر بشکافی، با تفصیل بیشتر به خارج نگاه کنی، که این تفصیل بیشتر شاید خارج رو از اون واقعیتش یه مقداری دور هم، اونجوری که حالا ما تعبیر میکنیم، دور هم بکنه، ولی فهم ما را تفصیلی تر میکنه، از ابهام بیشتر خارج میکنه، متمرکزتر میکنه. همونجوری که ما در معنای حرفی گفتیم که اگه شما فهمتون متمرکز کنی، انطباق ضعیفتری میشه، چون داری جهل رو اضافه میکنی. درسته؟ اینجا اگر متمرکز تر کنی، داری تفاوتی با خارج ایجاد میکنی، دوتا رو میذاری جدای از هم، زید قائم، بعد اتات برقرار میکنی. برقرار کردن و اینا تو خارج خبری نیست، یه چیز در خارجه، زید قائم. حالا چه ما فلسفیان بگیم عرض از مراتب جوهره، چه نگیم، به هر حال این نگاه تفصیلی که در ذهن ما هست، این تفصیل در خارج نیست، این تفصیلی که ما در نسبت تامه داریم، این فرمایش ایشونه. و کلا ایشون میگه نسبت ناقصه نسبتیست که مستقیما ناظر به خارجه، ولی نسبت تامه نسبتیست که بعد از تحلیل ناظر به خارجه ها، یعنی ذهن رو میاد تحلیل میکنه بعد ناظر به خارجه، اونم مربوط به خارجه، نه که مربوط به ذهن باشه و ناظر به ذهن باشه. این نظر ایشونه. ظاهر عبارت ایشون اینه که آقا زید قائم همون امر بسیط رو عیناً و تطابقاً داره حکایت میکنه. ظاهر فرمایششون اینه. حیوان ناطق همون انسانه. لکن ما میگفتیم حکایتا و مفهوما اینجوری نیست، نه همون حیوان ناطق هم نارف الزجاج هم اونم تحلیله، اونم تحلیل فانوسه، اونم تحلیل امر بسیطه، خود اون حسه نیست اینه. و عرض کنم که بله کمتر از اون چیزیست که حالا مثلا در انسان ناطق است یا حیوان ناطق نسبت به حیوان ناطق است، یا نارف الزجاج است با نارف الزجاج، بله تفاوت دارد. این تفسیر نظر تفسیری تریه مثلا ممکنه اینجور باشه، ولی به هر حال هر دوش تحلیل توش هست. یعنی به هر حال اینجور بگم، به هر حال حیوان ناطق تحلیل انسانه و به هر حال نارف الزجاج تحلیل فانوسه و به هر حال اینا خود اون حسه نیستن، خود اون حسه نیستن. ولو این که شما برای اینکه برسی به اون حسه چاره ای نداری جز این مقدار از تحلیل، اون یه حرف دیگه است، شما برای رسیدن چاره جز تحلیل نداری. ولی به هر حال معناش این نیست که خود حسه هستن اینا، اینا تحلیل حسه هستن، باز تحلیل انسان حیوان ناطق بالاخره تحلیل انسان. تحلیل منظور حکم نیست، درک نیست، درک تصدیقی، درک تصدیقی منظور ما نیست، بالاخره جدا سازی داره. بالاخره همین حیوان ناطق رو هم شما حیوان رو جدا از ناطق فرض گرفتی و نسبت برقرار کردی، فقط نسبت نسبت قابل تصدیق نیست، نسبت حکمیه نیست، همین. نه اینکه نسبت نیست که ایشون فرض گرفته خارج امر بسیطه. میگم وقتی خارج امر بسیطه، این خود امر بسیط نیست، این اشاره به امر بسیطه. حیوان ناطق خود انسان نیست، خود امر بسیط نیست، تحلیلمونه. به هر حال حیوان ناطق که خود انسان نیست که، مفهوما حکایتا حقیقتا که کار نداریم، حقیقتا هر چیزی اشاره به خارج داشته باشه محکی و مشایلهش خود واقعه، ولی اون نسبت تامه باشه. انسان قائم از زید قائم است، خب مشایلهش خود این واقعه که بس دارش نیست، ولی تطابق تام نداره، چون این کیفیت تحلیل تو واقع نیست. خب اگه شما بگی خارج امر بسیطه، کیفیت تحلیلی که در همون نسبت ناقص هست اینم در واقع نیست، اینم خلاف وجدانه. فلذا ما باید چی بگیم؟ باید بگیم نسبت تامه نسبتی است که قابلیت وقوع تصدیق بر اون رو داره، نسبت ناقصه نسبتی است که قابلیت وقوع تصدیق بر اون رو نداره، تفاوت اینه. ولی سوال پیش میاد که خب این که تعریف و اثر شد، چیه این هویتش که قابلیت وقوع تصدیق بر اون رو داره، اون هویتش چیه که قابلیت وقوع تصدیق بر اون رو نداره؟ هویتشون که باعث میشه این تفاوت و تمایز ایجاد بشه، این هویت چیه؟ سوال اینه.
اینکه
شهید خارج
رو بسیط دیده، یعنی انسان
رو
حیوان ناطق ندیده، یه چیز دیگه دیده؟ حیوان ناطق الان بسیط نیست؟
حیوان ناطق رو که انا حاکی مستقیم از این امر بسیط دیده.
الان شما میفرمایید که حیوان ناطق تفصیلی تر نسبت به انسان،
من میگم
بعد انسان چی می شما در نظر میگیرید که این تفصیلی تر میشه؟ انسان دیگه
یه حقیقت دیگه، یه حقیقت یعنی حیوان ناطق نیست، یعنی منطبق نیست، منطبق
که منطبق است، یه چیز دیگه غیر از حیوان ناطق دیگه که این تفصیلی تر از
نه اینکه ما یه حیوان ناطقی داشته باشیم، ما فقط انسان داریم، ما حیوان ناطق نداریم. شما فرض گرفتید ما حیوان ناطق داریم، بعد میگه انسان چیه، چی میمونه دیگه؟
مگه موضوع انسان حیوان ناطق نیست؟
نه، موضوع له انسان اون واقع حقیقت مشترکه بین ما هاست
که
شما اگه بخوای بفهمیش میگی حیوان ناطق.
یعنی یه چیز،
این مرتبه درک ما نسبت به اونه دیگه. من گفتم شاید ما برای درک این چاره ای جز این مقدار از تحلیل نداشته باشیم، ما بدون اینا نمیتونیم درک کنیم. دلیل میشه که حقیقت یعنی دلیل میشه که حیوان ناطق همین نحوه تحلیلی که توش هست عیناً توی حقیقت خارجی هم باشه. اگه میگید نه انتباه که دارن، خب توی نسبت تامم دارن.
نه
اون که بحث سر این نبود که، بحث سر این بود که بالاخره کار کرده ذهن روی امر بسیط که شده این. میگیم آقا شما بخوای امر بسیط رو بفهمی باید این مقدار از تحلیل رو داشته باشی، تحلیل به جنس و فصل مثلا، این بالاخره کاره برای اینکه بتونی بفهمی این مقدار کار رو باید انجام بدی. مورد استراره چاره این علم حصولی همینه.
خودمون حقیقت مشترکه هر چقدر میگیم بسیطه شاید خودمونم مرکب باشه.
چی؟ نه ایشون گفته بسیطه دیگه، میگم ایشون که میگه بسیطه، خب اینم ما میخوایم اینجوری، ما که دنبال بحث فلسفی نمیخوایم بکنیم الان، دنبال این هستیم ما الان که حیوان ناطق مفاد بسیط نداره، نسبت ناقصه مفاد بسیط نداره، نسبت ناقصه خود حسه نیست، بله تحلیل حسه است ولی خود حسه نیست. دعوا سر اینه الان، بقیه دعوا کار نداریم که الان، بس سر اینه. خب میگم اون چیزی که حتی ما از فانوس میفهمیم غیر از اون چیزی که از نارف زجاج میفهمیم. شاید تفاوت در اینه که فانوس از نارف زجاج باعث تحلیل و فهمه شد، بعد درکش خلاصه شد، شد فانوس، مندمج شد، شد فانوس.
توجه به انارف زجاج
نیست اونجوری، اونجوری که در انارف زجاج هست نیست، اون به اون تفصیلی که در انارف زجاج توجه به نار و زجاج هست در فانوس نیست. درسته؟ حالا اگه ما خارج امر بسیط بگیریم، یعنی فانوس بگیریم، نباید بگیم که
یکی
این انارف زجاج عین خارجه، اون تحلیل اونه دیگه. اگه نگیریم خارج رو اینجوری یه حرف دیگه است، بحث دیگه است، کاری به اون نداریم. خب به هر حال ما بخوایم فرق نسبت ناقص و تامه رو بگیم، باید اینجور بگیم که نسبت ناقصه یک نسبت قابل تصدیق هست، ببخشید نیست، یعنی یک چیزی داره که یک نوبیتی داره، یک معنایی داره که قابل وقوع تصدیق بران نیست، ولی نسبت تامه قابل وقوع تصدیق بران هست. خب سوال پیش میاد که خب چیه فرقشون که باعث میشه این قابل وقوع تصدیق برش باشه، اون یکی باعث میشه که قابل وقوع تصدیق برش نباشه، تفاوت چیه؟ و ما جواب میدادیم که اینجوری میتونیم بگیم که شما نسبت به حکم و هویت و عینیت یک ذهنیت خطوریه‌ای داری، یک ذهنیت تصوریه‌ای داری، این آنست حکمی، این آن است، این خودش یک خطوری درست میکنه. یعنی یه وقتی بحث سر تصدیق است که حکم میکنیم، تصدیق میکنیم که این آن است، یه وقت فقط تصور میکنیم این حکم را. معنای نسبت تامه همین هویت واقعی است خطوراً و تصوراً، چون قرار معنا داره تصوری باشه دیگه. شما از بس گفتی زید قائم است، زید قائم است، امر جالس است، کذا کذا، این استا عادت کردی وقتی میشنوی حکم بفهمی دیگه، از در و دیوارم که است میشنوی چی میفهمی؟ حکم میفهمی، یعنی حکم میفهمی، یعنی داره تصدیق میکنه، داره حکم میکنه دیوار؟
نه.
نه ولی خطور میکنه، این معنای خطوری، این معنای خطوری حکم، این اون معنایی است که ما اونس بهش پیدا کردیم، وضع برش میکنیم، اگر وضع اعتباری باشه، یا اونس پیدا کردیم اگر قرن اکید باشه، این معنای نسبت تام است. ولی نسبت ناقصه چی؟ نسبت ناقصه جایی است که شما پیش فرض میگیری این حکم را، شما داری پیش فرض میگیری زید قائم است، میگی زید قائم، پیش فرضش میگیری. حالا یه وقت پیش فرض میگیری، یعنی توی دل این پیش فرض گرفتن تصدیقم هست، یه وقت فقط فرضه، اون دیگه حالا خیلی روشن نیست توی معنای نسبت. زید قائم، پیش فرض میگیری این حکم را، این نسبت خطوریه پیش فرض بودن حکم. وقتی پیش فرض گرفتی، الان اینا رو دیگه دو طرف حکم قرار ندادی، زید قائم را دو طرف حکمت قرار نده، چون در مقام حکم کردن اصلا نیستی و حکم نمی کنی. در زید قائم من حکم نمی کنم، پیش فرض حکم. حالا پیش فرض حکم میگم یا پیش فرضی که تصدیقم دارم یا پیش فرضی که تصدیقم ندارم، حالا هر کدوم میتونه باشه، فقط فرضه. در زید قائم من پیش فرض حکمی ندارم، ببخشید الان حکمی ندارم، پیش فرض میگیرم حکم. خب وقتی پیش فرض میگیرم دو طرف برای حکم در کلام درست نمی کنم در زید قائم، زید را یک طرف حکم و قائم را طرف آخر حکم قرار نمیدم، ولی در نسبت تامه دارم دو طرف حکم قرارشون میدم. دقت میکنید این تفاوتشونه. پس معنای جمله تامه میتونه نسبت هویت خطوریه باشه، یعنی هویت واقعی تصورن، واقعی هویت ذهنی نیست، هویت واقعی چون ناظر به خارجه دیگه، واقعی تصورن، تصورن یعنی خطورن، یعنی اون صورت ذهنیه این هویت، نه تصدیقش. و نسبت ناقص هم معناش میتونه باشه این نسبت هویه پیشفرض، یعنی من در این خطابم در این کلامم اشاره به پیشفرض بودن هم دارم. وقتی میگم انسان، اشاره به پیشفرض بودن حیوان ناطق و اتحاد این دو ندارم، ولی وقتی میگم حیوان ناطق اشاره به پیشفرض بودن نسبت دارم. حیوان ناطق اشاره داره در حکایتش به این پیشفرض بودن اتحاد، ولی حیوان ناطق است اصلا داله بر اتحاده، اتحاد خطوریه ها. حیوان ناطق چی آقا؟ داله بر پیشفرض بودن این نسبت اتحاده. انسان داله بر پیشفرض بودنم نیست، بله پیشفرض هست، اتحاد انسان هویتش و تحلیلش به اینه، تحلیلش به اینه، ولی دلالتش به این نیست. چون عرض شد در انسان شما دیگه خلاصه و جمع‌بندی شده است، اون تحلیله دیگه تو مفادش و تو معناش نیست که عرض کردیم، مثل انار و زجاج و فانوس دیگه، اون نگاه تفصیلی که به نار و زجاجه و اینها داری دیگه در فانوس اون نحوه نگاه تفصیلی اون تفصیل رو نداری، جمع‌بندی شده تو ذهن دیگه، این به اون جمع‌بندی شده ناظره دیگه. این تحلیلیه که میشه داشت، تحلیل مشهور همینه. مشهور نمیان بگن خارج بسیطه، این هم مستقیم ناظره به هم به بسیطه، این نسبت ناقصه، همین چیزی که گفتم میگن، میگن این نسبتی که قابلیت تصدیق داره اون نداره. بعد سوال شده قابلیت تصدیق داره نداره، بالاخره بعد یه تفاوت واقعی اینا داشته باشن که این نتیجهش این بشه که قابلیت تصدیق داشته باشه اون نداشته باشه، این ما توضیح دادیم. در نسبت تامه شما داری حکم میکنی، پس دو طرف رو دو طرف حکم لحاظ کردی. در نسبت ناقصه پیشفرض میگیری حکم رو، پس دو طرف و دو طرف حکم در کلامت محسوب نکردی، یک طرف حکم قرار دادی، تازه میخوای حکم کنی و این دو یک طرف حکمن. و نتیجه‌ای که از این عرضی که شد مستفاده، که از این نتیجه خود شریف صدرم جاهایی استفاده میکنه، عرض میکنم الان، اینه که نسبت تامه تقید طرف نسبت برای دیگری درست نمی کنه، ولی نسبت ناقصه تقید طرف نسبت برای طرف آخر نسبتش درست میکنه. چون شما در نسبت تامه دو طرف رو دو طرف منحاز از هم قرار میدی، شکل میگیرن اتحادشون حکم میشود، شکل میگیرن اتحادشون حکم میشود. ولی در نسبت ناقصه اصلا تحصل و تحققه اولی به عنوان طرف حکم پس از تقید به اون طرف نسبت ناقصشه. وقتی میگی انسان قائم، انسان به ما این که موضوع حکم است، پس از تقید به قائم موضوع حکم است. انسان قائم خدمت شما عرض شد که واجب الاکرام است، یعنی انسان مقید واجب الاکرام شد، انسان به ما این که موضوع حکم مقیده، این طرف نسبت اون رو مقید میکنه. و ایشون میگه طرف نسبت ناقصه، طرف نسبت ناقصه عرض کنم که موجب تقید حکم میشه، ولی طرف نسبت تامه موجب تقید حکم نمیشه، که الان توی مثال که خودشون مطرح کردن بیشتر توضیحش میدیم.
نسبت به انسان فرمودید که حتی پیش‌فرض اتحاد هم وجود نداره.
پیش فرض اتحاد وجود نداره، یعنی در حکایت، در دلالت،
در
یعنی اشاره نمی کنه که اتحاد بین جنس و فصلی پیش فرضه، ولی واقعا هست.
این به خاطر اینه که ما پسته بسیط دیدیم انسان رو دیگه، درسته؟ وگرنه اگر اون رو هم مرکب می دیدیم اون هم پیش فرض دلالت
مرکب است دیگه، اون مرکب است، مرکب می دیدیم اون مرکبه پیش فرض بودن و اشاره داشت. یعنی مفهوم انسان، مفهوم انسان یه مفهوم خلاصه شده است، مفهوم خلاصه شده است.
اگر مرکب هم باشه خلاصه شده
است دیگه، مرکب خلاصه شده نیست دیگه، مرکب یعنی غیر خلاصه شده. اما مرکبه رو برداشت خلاصش کردی شده این. بله
نسبت ناقصه اونجایی که آن رو پیش فرض بگیریم برای زید اینطوری باید باشه که در رتبه سابقش ولی اونم فرضی حکم کرده باشیم که اون پیش
لازم نیست حکم کرده باشیم، چون شاید در انسان قائم شما قبول نداری انسان قائم است، فقط داری فرض میگیری.
حکم فرضی دیگه،
نتیجه حکم فرضی
بعد حکم فرضی کرده باشیم
فرضی،
نه حکم فرضی کرده باشیم، حکم فرضی دیگه کردن نداره دیگه، همینه دیگه. فرض کردن حکم چرا کافی نیست؟ چرا باید قبلش حکمی کرده باشیم؟ چرا غیر از فرض کردن حکم چیز دیگه ای نیاز داریم؟ دلیل نداره که من فرض میگیرم اتحاد اینا رو، پیش فرض میگیرم، همین بس دیگه، بیشتر از این چرا نیاز باشه؟ لازم نیست بگی قبلش حکمی کردیم حالا داریم استفاده میکنیم، گاهی اینجوره ها، ولی مفاد انسان قائم لزوما این نیست. خب مثال ایشون در بحث مفهوم غایت فرموده غایت مفهوم نداره، استدلال کرده به این که چون نسبت غایه نسبت ناقص است و نسبت ناقص شخص الحکم درست میکنه و سبب انتفاع شخص الحکم میشه نه سبب انتفاع سنخ الحکم، فلزا مفهوم نداره. این تیتر بود. حالا توضیح ایشون میگه وقتی شما میگی یجب الصوم الی الغروب یا صوم الی الغروب، برای اینکه ما ببینیم این جمله مفهوم داره یا نداره باید ببینیم موازی این جمله چیست، مفادش چیست، معناش چیست. صم الی الغروب یعنی، دقت کنید، یعنی جهل الشارع وجوب الصوم المغیب الغروب. این مفهوم نداره، دارید میگید شما شارع جهل کرده وجوب صوم مغیرا، چه مفهومی داره؟ ولو مغیا بودن به معنای انتفاع باشه ها، حتی ما قبول داریم ایشون قبول کرده مغیا بودن به معنای انتفاعه، میگه از این ناحیه ما مشکل نداریم، چون میگه برای مفهوم باید داله بر انتفاع داشته باشیم، اونم که منتفیه سنخ الحکم باشه. ولو این که غایت اله حتی به معنای غاییت هست و غاییت یعنی انتها و انتفاع، ولی انتها و انتفاع چی؟ انتفاع و انتهاء هذا الوجوب المجهول، این وجوب مجهول تا این حد بعد از این تمام میشه؟ خب این که دلیل نمیشه وجوب آخری بعد از این وجود نداشته باشه، این مفهوم نیست که. برای که مفهوم بشه باید بگیم هر وجوبی مقید به این غایته، و میگه برای این که اینجور باشه باید جمله این باشه، مفادش واقعش این باشه، یجب جعل الشارع وجوب الصوم مقین بالقرب. بعد جمله اینجور باشه، خداوند متعال قرار داده جعل کرده وجوب صوم را مقیا به غروب، وجوب صوم را طبیعی وجوب صوم را مقیا قرار داده، وجوب صوم را مقید نمی کنیم، میگیم طبیعی وجوب صوم که مقیدش نکردیم مقیا است. خب این اگر مقیا است یعنی انتهایش اینه، یعنی بعد از این دیگه حکمی نیست، وجوبی نیست. ولی اگر موازی جمله قایه این باشه یعجب و جعل الشارع، جعل الشارع وجوب الصوم المغیاب الغروب، خب بله شارع وجوب صوم مغیاب الغروب یعنی وجوب صومی که تا اینجا از بعدش تموم میشه رو جعل کرده، شاید جعل مطلق دیگری هم داشته باشه، این که مفهوم از انتهاییت قایت و از دلالت قایت بر انتفاع که دیگه مفهوم استفاده نمیشه در این حالت. پس باید ببینیم موازی جمله سم الالغروب جعل الشارع وجوب الصوم مقین بالغروبه یا جعل الشارع وجوب الصوم المقیا بالغروبه. به عبارت دیگه باید ببینیم مقیا بودن قید وجوبه یا حکم وجوبه. جعل الشارع وجوب الصوم المقیا بالغروب، المقیا قید وجوبه، وجوب و محسس و مزیق و مقید میکنه، این وجوب مزیق مقیا میشه. ولی اگر حکم غروب حکم وجوب باشه، یعنی جعل الشارع وجوب الصوم مقیا بالغروب، خداوند متعال وجوب الصوم رو مقیا قرار داد، این حکم وجوبه. اگه حکم وجوب باشه خب وجوب طبیعی وجوب دیگه، وجوب که مقید نشده که، طبیعی وجوب حکم شده بهش این که منتفی زنده انتفاع این غایه. و نتیجه اینه اگر نسبت غایه موجب تقیید حکم باشه مفهوم وجود نداره، چون شخص الحکم درست میکنه. ولی اگه نسبت غایه حکمی بر وجوب و حکم باشه این مفهوم داره. صحب کنیم. و ایشون ادعا میکنه در سم الالغروب اعلا نسبت ناقص است. چرا؟ چون میگه اعلا مستقیم ناظر به خارجه، تحلیل خارج نیست، ذهن نمیاد تحلیل کنه، تحلیل خارج نیست. یا به عبارت دیگه اصلا یه جمله مستقلی نیست. سم الالغروب کسی نمیگه دو تا جمله است، یه جمله است. نمیگه یه وجوب و سم داریم که داره میگه سم، یه جعلته مغین بالغروب داریم، ها هر دو رو میگن. این یک جمله است به وجدان، یک. دو اینکه اعلان نسبت ناقصه است چون ناظر به خارج مستقیما، این فرمایش ایشونه. و چون نسبت ناقصه است میگه مفهوم نداره. چون گفتیم در نسبت ناقصه، من خواستم این تیکر بفهمیدا، این مطلب 600 ما خودمون انقلت داریم توی آیت، نمیخوام واردش بشم که طول بکشه بخوام بگم اینا، بحثش سخت مفصل هم هست. ولی اصل مسئله اینه اگر نسبت ناقصه باشه میگی زید قائم، انسان قائم، وجوب مقیا، اصلا نمیذاره این قید و مقیا تحصل پیدا بکنه اون وجوب به عنوان مطلق، برای اینکه موضوع حکم شد. یک موضوع مطلقی نمیشه، برای اینکه حکم نسبت داده بشه به این وجوب، قبل اینکه نسبت داده بشه این تقید اتفاق میفته، این تحصل مستقل مطلقی پیدا نمیکنه. نسبت ناقصه مانع تحصل مستقل طرفه نسبت است و آن را مقید میکند. درسته؟ حالا این با تحلیل ایشون که میگفتش که اصلا یه امر بسیطه کاملا جوره، ایشون میگه نسبت ناقصه امر بسیطه، ولی با اون چیزی که ما میگفتیم جوره، لازم نیست بگی که نسبت ناقصه کاملا امر بسیطه، اینم نگو، بازم همینه، فرقی نمیکنه. چرا؟ چون بالاخره عرض شد حکمی که تو در کلام داری میکنی طرف نسبت ناقصه طرف اون حکم نیست، بلکه نسبت ناقصه کلش طرف واحدی از این حکم قرار میگیره. پس قبل از تعلق و حکم این تزیق اتفاق افتاده، حین تحقق و حکم مزیقه، به عنوان موضوع مزیقه. لازم نیست بگیم بسیطه تا این حرف را بزنیم. این نتیجه درستی ها توی غایت ما یا این حرف رو میتونیم قبول کنیم یا نه، ممکنه قبول نکنیم. یک کلمه. چرا؟ چون شاید سم الالغروب ولو نسبتش ناقص است ولی داره، بعید نیست ما اینو بگیم، داره پیشفرض میگیره مقیا بودن وجوب به این غایت را، مقیا بودن وجوب را، مقیا بودن وجوب به این غایت رو داره پیشفرض میگیره، حکم بهش نمیکنه چون غایت حکم نیست، ولی پیشفرض میگیره مقیا بودن رو. و عرض کنم که ممکنه ما استثار عرفیمون در جمله غایه این باشه که جمله غایه وقتی به کار میره که شما اینو پیشفرض بگیری، نه پیشفرضی که فقط فرض بگیری، پیشفرضی که حکم رو قبول داری و پیشفرض میگیریم، ممکن استثار از جمله قایه این میشه. خلاصه گیرشین به عبارت دیگر الا مقیا بودنی که میرسونه مقیا بودن اسنادی و حکمی تام نیست، ولی کلمه مقیام اینجور نبود، کلمه مقیم مگه اینجور بود؟ شما میگید جعل الشارع وجوب و صم مقین بالغروب، کلمه مقیا که حکم نمیکرد بر مقیا بودن، اسناد حکم میکرد بر مقیا بودن. این مقیا بودن یه جور رنگی میداد به اون اسناده، درسته؟ اعلام شاید همین کارو بکنه، یعنی صم الالغروب شاید همون نسبت تامه رو رنگ مقیا بودن بهش بده. دقت کردی؟ ممکنه اینجور باشه که حالا بحث بیشترش باید توی مفهوم غایت بشه، کار به اون نداریم، ولی اصل مبنا درسته. اصل مبنا که چیه؟ میگه نسبت ناقصه موجب تقید طرف نسبته، ولی نسبت تامه موجب تقید نیست. این درست چه با تحلیلی که ما گفتیم مشهور میگن که نمیگیم نسبت ناقصه بسیطه، چه با تحلیلی که ایشون میگه که بسیطه؟ بفرما.
این فرمایشات چرا توی مفهوم وصف نگیم؟
تو اونجا میگیم، تو اونجا واضح میگیم دیگه، اشکال نمی کنیم اونجا.
تفاوتش چی میشه که اونجا فعل جمله قبول میکنیم ولی
اونجا کاملا قبول میکنیم؟ اونجا کاملا مفهوم وصف کاملا قبول میکنه. 600 قبول میکنه. 600 مفهوم وصف قبول نداره دیگه.
خب نه،
همین دیگه، ولی همین قبول نداره.
فعل جمله قبول داره دیگه.
نه، مفهوم فعل جمله رو میگی، مفهوم فعل جمله نکته چیز دیگه است.
خب اونم تو اینم میاد، تو غایت هم میاد.
مفهوم فعل جمله نکته چیز دیگه است. اصلا ممکنه کسی بگه با همین که ما انتفاع شخص الحکم قبول کنیم لازمش مفهوم فعل جمله است. این که استدلال ما مفهومش نفی شخص الحکم که رفع نکرد، نفی سن. بحث داره اونا دیگه. حالا بحث مفاهیم جداست بس. خب عبارت بخونیم. و تحقیق ان تمامیه و نقصان من شؤون نسبه فی عالم الذهن لا فی عالم الخارج، فمفید و عالم تکون النسبه بینهما تامتن اذا جعلنا منهما مبتدعا و خبرا و ناقصتن اذا جعلنا منهما موصوفا و وصفا. و جعل مفید مبتدا تارتا موصوفا اخرى، این امر ذهنیه، امر خارجی نیست، چون خارج ما یه چیز بیشتر نداریم، ولی همه اینا میخوام بگن ما به خارج ناظریم. بالاخره مرد حسابی چه جور میشه؟ خب اینا نحوه حکایت و تفاوت در امر ذهنی است. لانه لو فی الخارج لا یتغیر و تکون النسبه فی الذهن تامتا. حالا خب تفاوت ذهنی است، خب بگو ببینم تفاوت ذهنی چیست. تکون فی الذهن تامتن اذا جاءت فی الذهن و وجدت بماهی نسبتون فعلا و هاذا یتطلب ان یکون لها طرفان متغایران فی الذهن اذ لا نسبت بدون طرفین، و تکون النسبه ناقصتن اذا کانت اندماجیه تدمج احد و طرفیها بالآخر و تکون منها مفهوما افرادیا واحدا و حستن خاصه از لا نسبت هین ایزن حقیقتا فی سق ذهن ظاهر. یعنی توی اون مرتبه اولی ذهن، نگاه اولی ذهن تحلیلی نیست، انما هی مستطرتون و تحلیلیه، باید بری از بوست رد چی اون تحلیل اتفاق بیفته، اونجا نسبت شکل میگیره و نسبت وجود داره. اینجا نسبت نیست، اصلا ایشون میگه نسبت نیست، نسبت نیست، یعنی بسیطه. بالاخره مرکب نسبت میخواد دیگه، دقت میکنی؟ حالا عبارتهای روشن‌تر از اینم داره، ظهور اینم چه بسا هست، ولی عبارتهای روشن‌تر از اینم دارن که میگن همون حسه و امر بسیطه. حالا این بود، ما اهل حسن چیزیم، حسن زنیم، اینا رو چیز میکردیم، آره توجیه میکردیم. و من هنا قلنا سابقا که حروف و حیات جمل ناقصه موضوع هستند برای نسب اندماجیه یعنی تحلیلیه، و حیات جمل تامه موضوع هستند لنسب غیر اندماجیه. من اتفاقا حلقات خودم خوندم، اولین باری که این عبارت رو من خوندم، چون همون چیزی که الان توضیح دادم که توی ادبیات و اینا ما همینجوری تو فرق نسبت تامه و ناقصه همین تو ذهنمون بود که اون نسبت خطوریه حکمیه توشه، این نیست، حالا دیگه تحلیل جدا، ولی اصل مطلب این تو ذهنمون بود دیگه اینا. و حالا بخوام تحلیلم بکنیم، میگفتیم اینجا داری حکم میکنی، البته خطوره در دلت وضعیش، اونجا پیش‌فرض گرفت، اون چیزی که به ذهن آدم میاد اولین بارم همینه، ما اول همین به ذهنم میومد و همین. این عبارت رو من همینجوری تفسیر کردم، یعنی اولین باری که خوندم اینجوری فهمیدم، همینجوری که الان توضیح دادم فهمیدم و اینا، ولیکن خودشون اینجوری نمیگن دیگه، تو عرض کردیم دیگه. حیوان ناطق همون انسانه مفهوم من، چون اینجور میگه، میگه همون امر بسیطه، بعضی عباراتش دیگه توجیهش مشکله. حالا این مقدار همین مقدار بود ما اینجور توجیه میکردیم و توجیه میکنیم، مشکل نداره. اما یک بحثی که باز اینجا تو نسبت ناقص تامه حیف من اشاره نکنم، میگه آقا ما با توجه به این نکته که گفتیم که آقا مراتب درک مختلفه، شما خارج یه وقت مستقیم نظر میکنی، یه وقت هی تحلیل میکنی، تحلیل رو تحلیل سوار میکنی، یه وقت یه چیزها رو پیشفرض میگیری، یه وقت یه تفاوت ها و تغایر هایی رو پیشفرض میگیری، مثل همین انسان ناطق که من پیش، حیوان ناطق که من پیشفرض گرفتم اتا. این نحوه های مختلف نگاه، تمرکز ذهن رو چیه، درسته؟ دیگه فرصت نشد، من وقت نشد اینا رو بگم. ما مصدر داریم، زدن، مصدر به سابک داریم، این که بزنی، مصدر به غیر سابک در جمل داریم، تسمع بالمعیدی خیر من ترا، اضافه داریم، وصف داریم، حال داریم، تمییز داریم، صله داریم، شرط داریم، درسته؟ اینا هر کدومشون یک ویژگی خاصی در دلالت و حکایت ازشون و نسبت و نوع نگاهی که به نسبت دارن درشون هست و هر کدوم جدا قابل بحثه که اینا چه تفاوتهایی با هم دارن و ما فرصت نمی‌کنیم اینا رو بحث کنیم. مثلا خب اضافه و وصف مثلا فرض کنید فرقش چیه؟ ها؟ اضافه و وصف، خب اضافه عرض کنم که بسیط بودنش و مشیر بودنش به اون امر بسیطی که داره بهش اشاره میکنه قوی تره، یعنی نسبت اضافه نسبت مشیرتریه تا نسبت وصفیه، نسبت وصفیه نسبت مورد تمرکز تریه، نسبت اضافی نه، مشیر انگار، فلذا تعریف درست میکنه، یعنی کعنت و ناظره به اون حسه، ولی در تعبیر چه کنی بعد از این اضافه استفاده کنی. همون اکل تو چی بود؟ کل رقیف لزید چی بود؟ اون مثال معروفی که می زدن تو ادبیات یادم رفته. حالا به هر حال یا فرق حال و صفت چیه؟ توی نحوه عرض کنم که تمرکزشون بر این حکم در حال فعلی تره، اون پیشفرض تره، اون وصف پیشفرض تره، دقت میکنید؟ یا صله چطوره؟ اینا یه حکمیه که در لسان میاد، بعد از اینکه حکم میشه پیشفرض قرار میگیره، یه وقتایی نه فقط اشاره به پیشفرض بودنه مثل بحث. اینا همه با هم فرق داره و بحث داره، اینا با هم دیگه نمیرسیم اینا رو بحث کنیم، از این بحث میگذریم میریم سراغ جمله خبریه و انشائیه. صوت من حوصله نمیکنم الان به شما بگم. آها ندارم، فکر نمیکنم، بعید میدونم، بعید میدونم داشته باشم، نوشتم ندارم، ننوشتم، یعنی موقع ما نمینوشتیم، ما تو کتاب گوشه های کتاب نتابا مینوشتیم و خداحافظی کردن، ما لپتاپ نمینوشتیم موقع که خدمت. من تو این چیزها رو خیلی علاقه دارم ولی هیچ سعی میکنم وارد نشم، چون این قدش خیلی مفیده ها، ولی اگه بری تو فضا مثلا فرض کن کفایه یک، انقدر میری تو این فضای تحلیل‌های ذهنی و فلان اینا وقت میذاری و فلان اینا، معلوم نیست در مجموعش بیارزه. همین یه بحثش مثلا خیلی خوبه که شما فرق حال صفت و تمیز رو بفهمی واقعا، نه بتونی تشخیص بدی این حال یا صفت یا تمیزه، بفهمی فرق معنایش چیه، این خیلی مهمه اتفاقا. ولی دیگه همش اینجوری نیست که فلزه ما سراغون درسانه. جمله خبری و انشایی من فقط عرض بکنم چند احتمال در تفاوتشون هست. مرحوم آخوند شما دیدید ایشون میفهمد هیچ تفاوتی هم در معنا ندارن. حالا سوال پیش میومد پس چرا به جا هم به کار نمیرن اون جایی که نمیرن، نه مثل به تو اخبار و انشایی که به جای هم به کار میرن، نه اونجایی که به کار نمیرن به جا هم میگه ببین اونجاها شرط استعماله، عادت کردی اینو اینجا به کار ببری اونو کنجا، یعنی اینو جایی به کار ببری که قصد داری ایقاع معنا کنی، اونو جایی به کار ببری که قصد داری اخبار از معنا کنی، والا تفاوت در قصده، قصد ایقاع داری یا قصد اخبار. معنای به تو و قول به و اتفاقا وجود اعداد مشترک و الفاظ مشترک بین اخبارین چون معید کلام من آخونده که معنا یه چیز بیشتر نیست، وقوع البی. ولی وقوع البی رو حالا اینجا شرط استعمال نداره، یه جایی شرط استعمال گذاشتن که وقتی به کار میبری وقوع الاعاده رو که قصد ایقاع داری بگی اعاد، اونجایی که قصد یعنی قصد ایقاع یعنی قصد تحریک مثلا، اونجایی که قصد چیز داری چی میگن اخبار داری اونجا بگی مثلا خدمت شما عرض شد که بله بگو اعاده یا یعیدو، هر دو وقوع اعاده است. وقوع اعاده رو من به چه قصدی دارم به کار میگیرم، این میشه فرق دلالت تصدیقیه. این یه احتمال. یه احتمال دیگه نه فرق دارن، در همون دلالت تصوری هم فرق دارن، ولی فرق در دلالت تصوری من اینجور حالا میگم، فرق در دلالت تصوری فرق در اصل دلالته نه در مدلول، در دلالت فرق دارن. اصلا کیفیت دلالت در اخبار در اخبار کیفیت دلالت حکایی است، ولی کیفیت دلالت در انشاء کیفیت دلالت ایجادی است. هویت دلالتشون با هم متفاوته، نحوه دلالتشون با هم متفاوته. اصلا معنای دلالت در اخبار غیر از معنای دلالت در انشاءه که این حالا باید بحث کنیم. یه احتمال سوم هست که مدلولا اصلا فرق دارن. پس احتمال اول اصلا مدلول تصوری فرق نداره، احتمال دوم مدلول تصوری فرق نداره، ولی دلالت تصوری فرق داره. کیفی اصلا اصل معنای دلالت تصوری در این دوتا فرق داره. احتمال سوم اینه که چی آقا؟ اصلا مدلولا فرق دارن. مدلولا دوتا هست. من رو ماخون گفته مگه میشه مدلولا دوتا باشن؟ شما که میخوای توضیح بدی دوتا چجوری توضیح میدی؟ میگی من مدلول اخباری رو مدلولی میگیرم که قصد حکایت داره، مدلول انشایی رو مدلولی میگیرم که قصد ایجاد داره. خب میگه این که از متفرعات استعمال پس از وضعه، مستعملون فیه باید قبل از وضع باشه. شما داری تفاوت در مستعملون فیه به امر در رتبه استعمال توضیح، در رتبه قصد توضیح میدی و ما نمیتونیم موضوع الله رو که یه امر تصوری است و بعد قبل از استعمال حضور داشته باشه، وجود داشته باشه، محدودیتش مشخص باشه، بیایم این تفاوت و تمایزش رو به امور متفرع بر استعمال توضیح بدیم. این دور پیش میاد. اینا رو ان شاء الله جلسه بعد بحث کنیم. صلوات بپرسیم الله علی محمد و محمد. خیلی کم رفتیم جلو، چرا خیلی کم رفتیم؟